بسم الله الرحمن الرحيم. از مسئله نهم دیگه میگذاریم، گرچه در باب استصحاب در اینجا نکات دیگری هم وجود داره که مناسبت‌های بعدی خواهد بود و در اونجا یه مقدار بعضی از وجوه دیگری این استصحاب رو هم بررسی خواهیم کرد. خب مسئله دهم و یازدهم رو ما به دلیل اینکه بخشی از مباحث اون متوقف بر بحث تقلید اعلم هست و مطالبی که در مسئله دوازدهم میاد به تأخیر میندازیم و بعد از مسئله نهم که اصل تقلید اموات رو بررسی کردیم میایم مسئله دوازدهم. مسئله ده و یازده را به تأخیر میندازیم چون نکاتی در این دو مسئله هست که متوقف بر اون بحث اعلم و حجیت تأخیری و چیزهایی از این قبیله. به این دلیله که این بحث را دو مسئله را فعلا ازش میگذاریم و به مسئله دوازدهم که تقلید اعلمه میپردازیم. مسئله دوازدهم اینه: یجب تقلید الاعلم مع الامکان علی الاحوط و یجب الفحص عنه. این مسئله دوازدهمه. یجب تقلید الاعلم مع الامکان علی الاحوط و یجب الفحص عنه. دو گزاره و مسئله در این مسئله دوازدهم آمده به نحو مترتب. مسئله اول این که تقلید اعلم را واجب می دانند علی الاحوط مع الامکان. مسئله دوم اینه که و یجب الفحص عنه، بایدم فحص بکنه از اعلم و دنبال بکنه تا تشخیص اعلم بدهه. این مسئله دوازدهمه. خب همونطور که مستحضر هستید و در مقدمه باید اشاره بهش بکنیم، این مقوله و مسئله از مسائل بسیار مهمه در باب اجتهاد و تقلیده و سابقه طولانی هم داره، لااقل از زمان مرحوم شیخ مفید و سید مرتضی و اینها در اصول مطرح بوده، غالبا هم در کتابهای اصولی مطرح بوده، گاهی هم به تدریج در کتابهای فقهی مطرح شده و از ذریعه که شما بگیرید، شاید هم حالا قبلش هم باشه چیزهایی، ولی از ذریعه به بعد که کتاب اصولی سید مرتضی است ما شاهد طرح مسئله تقلید اعلم هستیم. این یک جهت. بنابراین مسئله هم اهمیت بالا داره و هم سابقه دیرینه‌ای داره. اهمیتش برای اینکه رفتن سراغ اعلم و انتخاب اعلم اگر لازم باشد، خب خیلی تکلیف را حساس میکنه، در حالی که اگر انتخاب اعلم در عمل به فتاوا لازم نباشد خیلی آسان و راحت میشه شرایط تقلید. و این اهمیتشه و سابقش هم که عرض کردم از زمان مرحوم شیخ مفید و سید مرتضی مطرح بوده و امر سابقه داریست در فقه شیعه. این یک نکته در مقدمه. و نکته دیگری هم که اینجا در مقدمه بهش توجه داده بشه خوب است این است که این قصه مراجعه به اعلم در فتاوا نظیر هم داره در موارد دیگه. در عرض شود که در قضا هم این مسئله مطرح هست که اگر قضات متعددی هستن آیا باید رفتش اون مجتهد اعلم و اختلافات رو به او ارجاع داد تا او رفع خصومت و فصل خصومت بکنه یا نه. همونطور که از اینها بالاتر در بحث حکومت و ولایت باز این مسئله میتواند مطرح بشه که آیا در ولایت شرط علمیت هست یا نیست، و علاوه بر این در خود موضوعات هم این مسئله مطرح هست. حالا این الان در فتاواست، در موضوعات خیلی از جاها از لحاظ فقهی بایستی به یک در موضوعات باید به کارشناسانی مراجعه کرد برای قیمت گذاری، برای خیلی از این مسائل کارشناسیه. آیا در این کارشناسی های موضوعی هم باید به علم مراجعه کرد؟ اونجا هم مطرح هست. بنابراین قصه وجوب یا عدم وجوب انتخاب اعلم هم در بحث فتوا مطرح است، در شبهات حکمیه و فتاوا، هم در شبهات موضوعیه و مسائل خارجی و کارشناسانی که میخوان تو موضوعات خارجی که متعلق و موضوع احکام هست داوری بکنن، و هم در بحث قضا که یکی از مناصب فقیه است، و هم در بحث ولایت که از مناصب دیگر فقیه هست. از این روز که هم در منصب فتوا، هم در منصب قضا، هم در منصب ولایت این سؤال قابل تر هست، و علاوه بر این سه منصب در مباحث موضوعی و شبهات موضوعیه باز این سؤال قابل تره که آیا مراجعه به کارشناس اعلم لازم است یا نه. اونچه که اینجا الان محل سخن و کلام ماست فقط همون قسم اوله، در مقام فتوا و تقلید لازم است که و در شبهات حکمیه لازم است به اعلم مراجعه بشه یا اینکه این لزوم نیست. اما بحث موضوعات، منصب قضا و منصب ولایت داستانهای دیگری داره که در جای خود باید اونها را متعرض شد، گرچه در استدلالات یه وجوه مشترک بین بحث ما و اون دو سه تا موضوع هست، چه مسائل موضوعی، چه قضاوت، چه ولایت، اما تمرکز این بحث طبعا بر همین مسئله تقلید و مراجعه به مجتهد در احکام. اینم عرض شود که مطلب دیگری که اینجا هست. حالا اجالتا این دو مقدمه را عرض کردیم تا برسیم به بحث بعدی. بنابراین در مسئله دوازدهم مقدمتا اهمیت مسئله و سابقه مسئله را عرض کردیم، و بعد هم طرح شبیه این سوال در دیگر مناسب مجتهد و همینطور در موضوعات، منتها اینجا تمرکزمون روی احکامه. این دو سه تا مقدمه برای این مسئله دوازدهم. و اما بعد از این دو سه نکته مقدماتی وارد میشیم در مقدمه سوم که بیان اقوال و احتمالاته. بیان اقوال و احتمالات در مسئله تقلید اعلمه. با توجه به اونچه که در مقدمه اول گفتیم، اهمیت و سابقه مسئله، طبیعی است که در این چنین مسئله تحقیقات گسترده انجام پذیرفته باشد و در پرتو اونها اون وقت احتمالات و اقوال متعددی هم شکل گرفته. اونچه که اینجا الان در مقدمه سوم در اقوال و احتمالات عرض میکنیم، با عنایت میگیم اقوال و احتمالات. ممکنه یه چیزهایی هم گفته بشه که الان قائل معینی نتوان براش پیدا کرد، ولی در این حال نکته قابل تأملیه که اینجا باید طرح بشه و توجه به اون لازمه. گرچه غالب اون چیزی که اینجا ده دوازده تا قول و احتمالی که میگوییم غالبا قائل هم داره، اما معذالک بعضیش ممکنه که در حد احتمال باشه و قائل نهایی نشود برای اون پیدا کرد، اما اهمیت این احتمالات اقوال البته بالاست. در اقوال و احتمالات به ترتیب می شود اینطور بیان کرد که عرض میکنم. یک، اینا غالبا قوله، بعضی جاش که احتمال باشه اشاره میکنیم. اولین قول در اینجا وجوب تقلید اعلم است بی قید و شرط و به نحو اطلاق. وجوب تقلید اعلم بی قید و شرط و به نحو مطلق. البته قائلان به این قول بر دو قسمن، بعضی به نحو احتیاط واجب این قول را انتخاب کردن و کثیری از فقها هم به شکل اقوا و فتوا این قول را برگزیدن. این دو تا را ما جدا نمی کنیم، اونایی که قائل به وجوب علل اطلاق مراجعه به علمن، بعضی به نحو احتیاط واجب میگن، بعضی به نحو فتوا میگن. این قول اوله با این دو شکل احتیاطی یا فتوایی که علل احوت همین خود مرحوم صاحب عروه است در مسئله دوازدهم فرمودن یجب و تقلید الاعلمه مع الامکان علل احوت، علل احوت. و اما به نحو اقوا کثیری از فقهای معاصر به نحو اقوا گفتند. مرحوم نائینی طبق اونچه که من از این عروه 41 تعلیقی عرض میکنم، عروه 41 تعلیقی، مرحوم نائینی، مرحوم آقای بروجردی، حکیم شاهرودی و برخی از بزرگان دیگر در این بحث قائل به وجوب مطلقند، اون هم با شکل اقوا و فتوا نه احتیاط واجب. قول دوم نقطه مقابله، عدم الوجوب به نحو الاطلاق. نه اصلا تقلید اعلم در هیچ یک از شرایطی که بعد خواهیم گفت فرقی نمیکنه. مکلف هنگامی که میخواد عمل بکنه مجتهد واجد شرایط اجتهاد را میتواند تقلید بکنه، حتی اگر متجزیم باشه. بنابراین که بگیم تقلید از متجزیم جایزه، باز میتواند در اون جایی که او مجتهده به نظر او عمل بکنه و شرط نیست که اعلم از بقیه باشه. بی قید و شرط اعلمیت رو گذاشتن کنار. این قول در برابر اون قول اول قرار داره و از لحاظ شهرت هم همینطور گفته شده. اون قول اول اشتهار به شهرت عظیمه‌ای دارد و غالب فقها به سمت اون تمایل دارند، اما این قول عدم وجوب مطلق قول حالا نگیم نادره، قائلان کمتری به مراتب قائلان کمتری از قول اول داره و در متقدمین نقل شده از مرحوم شهید ثانی در مسالک که فرمودن قول اول که وجوب تقلید اعلم باشه این اشهر است، تعبیری از این قبیل دارند که از اون فهمیده میشه که اون طرف هم قائل داره. چون اگر یه قولی بگن شهرت داره مقابلش ندرت میشه، نادره، اما اگر بگن یه قولی اشهر است مقابلش هم دارای قوتیه. ولذا اینجا از اون جایی است که افعل و تفضیلش نتیجه عکس میده. وقتی بگی این قول مشهوره این قوی تره تا وقتی بگی این قول اشهره. چون گفته شده اشهره در کلام شهید، معلوم میشه که مقوله و قول به عدم وجوب تقلید اعلم سابقه داره، در پیشینیان هم بوده است. در طبقات متأخر صاحب فصول در این زمره قرار میگیره، به ایشون نسبت داده شده. البته اینو نسبت هایی است که ما داریم نقل میکنیم. و توی این متأخرین هم مرحوم آل یاسین بهش نسبت داده شده و در متأخر متأخرین عصر ما هم، یعنی متصل به عصر ما هم، مرحوم ظاهر کلمات مرحوم آقا مرتضای حائری همینه. در همین شرح عروه‌ای که جزء متونی است که دائم اینجا ما بهش مراجعه میکنیم و ارجاع میدیم، ظاهرش اینه که ایشون هم اعلمیت و شرط نمیدونه، حداقل در مقام استدلال به اینجا رسیده که استدلالش هم خواهیم گفت. و از جمله در متأخرین مرحوم آقای مرعشی است، این محشین معروف عروه در طبقه قبلی آقای مرعشی اینو دارن در تعلیق عروهشون هم نیم استدلال هم اشاره میکنن، میگن ادله تقلید اعلم عبارت هست از این سه چهار تا و اینا همشون کلها مدخوله محل مناقشه است. اینم قولی است که قائل داشته هم در متقدمین و هم در طبقات بعدی از صاحب فصول تا الان. البته در مقابل اون قول اول نه، خیلی گستره وسیعی نداره این قول، ولی قائل داشته. اینم قول دوم که عدم الوجوب به نحو الاطلاق باشه. قول سوم یک تفصیلی است که این تفصیل خیلی جا افتاده است، یعنی از زمان مرحوم شیخ بگیرید بیایید و بعد محشین عروه و قبل از عروه و اونها، این تفصیل که قول سومه و اولین تفصیله از یک جا افتادگی بالایی برخورداره. و اون اینه که تقلید اعلم در صورتی که علم به مخالفت اعلم و غیر اعلم در احکام باشد، چه به نحو اجمال یا تفصیل، لازم است. اونجایی که شما میدانید، حالا یا تفصیلا یا بالاجمال، که این آقای الف اعلم نظرش با این با و جیم و دال متفاوته. او در نماز جمعه مثلا تخییر میگوید، اونها تعیین میگوید، او بالعکس. یا در حیل ربا اعلم میگه مثلا جایز هست، غیر اعلم میگه جایز نیست. یا در عقد به فارسی او میگه جایز نیست، اونها میگن جایزه. و همینطور مسائل مختلف. اگر علم دارید به تفاوت قول اعلم و غیر اعلم و مخالفت اعلم و غیر اعلم در فتوا، اونجا شما باید برید اعلم رو پیدا بکنید و از اعلم تقلید بکنید. ولی اگر این علم مخالفت نیست، نه اجمالا نه تفصیلا، صرف یک احتماله، یا اصلا در ذهنش توجه به این مسئله نداره که شاید اینا با هم اختلاف نظری داشته باشن، یا اگر توجه هم داره در این مسئله صرف یک احتمال میده، علمی وجود نداره، نه تفصیلا نه اجمالا، اینجا میگن تقلید اعلم لازم نیست. این قول سومه و تفصیل بین علم به مخالفت اعلم و غیر اعلم و عدم علم به مخالفت اعلم و غیر اعلمه. در صورت علم واجب است، در صورت عدم علم به مخالفت واجب نیست. البته قائلان به این قول سوم و تفصیل میگن در صورت علم میگویند که علم به مخالفت علم و غیر علم، این علاق قسمینه، یکی علم تفصیلیه مشخصا در مسئله نماز جمعه یا هر موضوعی از این قبیل، میدونه که این سه چهار نفر با هم اختلاف نظر دارن و این علم و غیر علم تخالف نظری دارن، یا اینکه نه، علم اجمالی است نه تفصیلی، میداند که تو این مجموعه مثلا مسائل مبتلا به او به نحو شبهه محصوره، در این 50 تا مسئله که او باش سر و کار داره، اینا بعضی از اینها محل اختلاف بین اعلم و غیر اعلمه. این علم اجمالی میگه که تو هر مسئله شما دیگه باید بری اعلم رو پیدا بکنی. بله، اگر علم تفصیلی نبود، علم اجمالی هم نبود، یا اگر علم اجمالی بود منحل شد با اون تفصیلاتی که در جای خودش معلومه و صرف احتمال عدم احتمال مخالفت میده، اونجا دیگه لازم نیست. حالا با یه ریزکاری هایی که در استدلالات بر این مسئله هست و در بحث های آینده خواهیم گفت. این قول سومه، این قول خیلی رایجه الان، مشخصا تو همین تعلیقه های عروه که ببینید افراد زیادی قائل به این قول شدن. مرحوم حایری مؤسس، مرحوم قمی، مرحوم عراکی، مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای گلپایگانی، تو معاصرین خب هستن کسانی که حایری از بله حایری مؤسس و امثال اینها از معاصرین هم جمعی هستن که این نظر را پذیرفتن. اینم قول سوم. قول چهارم و نظر چهارم تفصیل بین صورت علم به وجود علم یا عدم علم به وجود علم، با این بیان که واجب است تقلید علم ولی در جایی که بداند که یکی تفصیلاً که این آقا از بقیه علمه، یا اجمالاً میداند که یکی از این 17-20 نفر علمند. اگر علم تفصیلی داره یا اجمالی داره اون وقت باید تقلید علم بکنه، اما اگر یک احتمال میده اینجا دیگه نه که بگیم واجب تقلید علم و نتیجهش این باشه که باید فحص بکنی، ضرورتی نداره. که این در اون جمله دومی که بعد در مسئله 12 دارن که و یجب الفحص عن، اونجا خودشون نشون میده. اینم یک احتمال یا قوله که حالا به صورت مستقل در یک قول الان من یادم نمیاد اومده باشه، ولی ترکیب این 4 و 5 و 6 و اینها با هم در بعضی اقوال اومده که عرض خواهیم کرد. این قول چهارم که تفصیل دومه. قول پنجم که تفصیل سوم میشه این است که فتوای علم گاهی موافق با احتیاط، گاهی مخالف با احتیاط. فتوای علم گاهی موافق با احتیاط، گاهی مخالف با احتیاط. مثلا علم در صیغه عقد نکاح یک باره که میگوید لازم است عربی باشد، این موافق با احتیاطه. اما یک باره که نظر علم مخالف احتیاطه، میگه که لازم نیست به عربی باشه، به فارسی هم جایزه. این تفاوت داره. قول علم گاهی با احتیاط موافقه، گاهی با احتیاط موافق نیست. و این تفصیل اینجور میگه که وجوب مراجعه به علم در جاییست که موافقه با احتیاط باشه، و اما اگر مخالف با احتیاط باشه اینجا وجوب نداره. اون که در سیره عقلا هست که به کارشناس برتر و برجسته تر و آگاه تر مراجعه بکنه، این در جاییست که نظر او با احتیاط اوفق باشه. اما اگر با احتیاط موافق نیست، در نقطه مقابل احتیاطه یا حالاتی از این قبیل، اونجا تقلید علم واجب نیست. اینم یک احتمال دیگه که در بعضی کلمات آمده. گرچه حالا اینجا شاید به معنای به تفصیلی نباشه، برای اینکه اونجایی که موافق با احتیاط باشه که احتیاطه، ولی در هر صورت اینجا گفته شده به عنوان تفصیلم متعرض شدن. حالا جزئیاتش رو ممکنه بعد بیشتر بحث بکنیم. اینم پنجم. ششم عرض شود که جمع این 3 و 4 و 5ه که این تو بعضی فتاوا مثلا حسن مهدی شیرازی اونها اینجور نظری داشتن که وجوب تقلید علم در صورتی است که علم به مخالفت باشه، علم به وجود علم باشه، فتواش هم موافق احتیاط باشه. بعضی هم اومدن جمع کردن این سه قید قبلی را. اینم احتمال یا قول ششمه. قول هفتم این است که حالا این قول دیگه من خیلی دیگه قول قائل برای این پیدا نکردم، به شکل احتمال گاهی یکی دو جا تو کلمات آمده ولی قول حالا نمیشود نسبت داد. هفتم به شکل احتماله که بگیم که فتوای اعلم از یک منظر دیگر به دو قسم تقسیم میشه، برای اینکه گاهی این فتوای عرض شود که این اعلمی که مقابل غیر اعلمه، فتوای غیر اعلم، فتوای غیر اعلم دو حالت داره. گاهی که این فتوای غیر اعلم منطبق بر فتوای اعلم از امواته. درسته که این آقا الان اعلم نیست ولی نظری داده این غیر اعلم که با نظر مرحوم نائینی، مرحوم شیخ انصاری انطباق داره، یکیه. این آقا الان غیر اعلمه ولی قائل به وجوب مثلا تخییری نماز جمعه است که در اموات نه اعلم موجود، در اعلم گذشته قائل به این قول پیدا می شده. و اما این یک حالته که این غیر اعلم نظری داره که با بعضی از اعلمهای گذشته انطباق داره، ولی گاهی هم هست که نه، این نظر غیر اعلم در یه مسئله مستحدثه ایست که اصلا اموات در اونجا نظری ندادن، یا اگرم دادن اعلمهای گذشته هم نظرشون خلاف اینه. این حالات متفاوته. پس الان که شما اعلم و غیر اعلم زنده را مقایسه میکنید، میبینید که نظر غیر اعلم چطوریست؟ با اعلمهای گذشته انطباق داره، ولی گاهی میبینید که نظر غیر اعلم با اعلم گذشته انطباق نداره، یا اینکه اصلا مسئله مستحدثه است، یا اینکه انطباق نداره ولی بوده انطباق نداره. این دو حالت متفاوته. اون وقت در این نظر هفتم میگه که واجب تقلید اعلم در این احیا تکلیف رسیده، دو تا مجتهد هستن، یکی اعلمه، میگه بله واجب تقلید اعلم در قبال غیر اعلم، ولی این در صورتی است که نظر غیر اعلم منطبق بر اعلم اموات نباشه، ولی اگه نظر این غیر اعلم با یک فقیهی منطبقی که از دنیا رفته و اون فقیه اعلم از هر دوی این هاست، اینجا میگه تقلید اعلم واجب نیست. پس کجا تقلید اعلم واجبه؟ اونجایی که در مقایسه دوتا اعلم هی که نظر غیر اعلم عرض شود در مسئله جدیدی باشه که اصلا فتوای قبلی نداره، یا اگر مسئله قدیمی هم هست نظر او با اعلم اموات انطباق نداره، اینجا باید اعلم حی را گرفت. و اما اگر نه، این اعلم حی نظری میده، غیر اعلم نظری میده که با اون اعلم قبلی که از دنیا رفته و از هر دو اینام اعلم انطباق داره، این در این صورت میگه تقلید اعلم واجب نیست. خب به ذهنم قوی میاد این مسئله دیگه. درسته که ما تقلید ابتدایی از میت رو جایز نمیدانیم، الان نمیتونه به شیخ انصاری یا نائینی مراجعه بکنه، ولی این غیر اعلم یه حرفی میزنه که همین را اون شیخ یا نائینی که اعلم از همه موجودین هستن اونو میگفته. کی گفته که اینجا دیگه نمیتونید غیر اعلم تقلید بکنید، با تقلید اعلم بکنید؟ اینجا میگه استثنا میشه. پس واجب تقلید اعلم به نحو مطلق الا اونجایی که غیر اعلم نظری میده که با اعلم اموات انطباق داره. نه نه تأخیر نیست، چون نیست تقلید میت نمیگه بکنه دو نظر یکی بشه، ولی او الان داره بر اساس زنده داره عمل میکنه، نه اینکه میت را میشود تقلید کرد. یعنی مفروض ما اینه که میت نمیشه تقلید ابتدایی کرد، اگر اون باشه که اصلا مسئله به اینجا نمیرسه، اون میگیم اعلم از اینها، نه اونو نمیشه تقلید کرد. ولی همین که نظر این کارشناسی که سطح پایین تر داره با اون کارشناسی که از دنیا رفته ولی سطح راقی در داره انطباق داره، میگه اینجا دیگه سیره عقلا نیست که برو علم عمل بکن. اون سیره مراجعه به علم میگه اینجا دیگه نمیگیره اینا، که مراجعه حتما به علم بکن مطلقه، میتونی به غیر علم مراجعه بکنی، ولی نه اینکه بگیم به میتا، به همین غیر علم. اون به نحو حیثیت تقلیدی تعلیلی کمک میکنه که اینجا تقلید علم دیگه جای واجب نباشه. حالا ببینیم چی میشه. حالا فعلا که قول داریم میگیم، حالا قبول و عدم قبول دیگه. حالا شما فتوا تو حاشیه عربه بنویس دیگه. خیلی خوب، عرض شود که باشه چشم. و هشتم، این احتماله که بگیم بر اساس این تقسیم جدید فتوای اعلم از یک منظر دیگه باز دو قسمه. یک باره که فتوای اعلم موافق با مشهوره، یک باره که موافق با مشهور نیست. اعلم داره میگه که عرض شود که وجوب تخییری نماز جمعه، که مثلا اگه بگیم این مشهوره، خب اینجا نظرش با مشهور موافقه. ولی یه وقتی هست که اعلم یه نظر خلاف مشهور میده، اون میگه واجب تعیینیه، یا در عقد میگه صیغه عقد میشود عقد نکاح را میشود فارسی خوند، خب خلاف مشهوره. این دو قسمه. در نظر هشتم گفته میشه تقلید اعلم کجا جایزه؟ اونجایی که با مشهور موافق باشه. حالا این مشهور هم البته توضیح داده نشده، ولی مشهور قاعدتا باید بگیم مشهور بین متقدمین مثلا بیشتر ملاکه. اونجایی که قول این اعلم با مشهور تطابق داشته باشد اونجا واجبه. اما اگر نه، قول اعلم یه چیز غیر مشهوری است، نقطه مقابل مشهوره. به خصوص اینکه به ویژه اگر قول غیر اعلم، قول اعلم یک قول شاذی باشه، شاذ باشه، نال صرف غیر مشهور، به ویژه اگر اینجور باشه دیگه میگه تقلید اعلم واجب نیست و سیره مثلا اینجا رو نمیگیره. اینم
ثمره اعلم بودن در همینجا ظاهر بشه که مخالف با مشهور باشه.
نه
باشه که مشهور غیر مشهور فرق نداره.
چرا؟ نه، حالا نظر اعلم با مشهور موافقه، غیر اعلم چیز دیگه میگه. این که بگیم ثمره که داره، چرا؟ بگیم لازم تقلید اعلم بکنی یه جوریه، ولی اگه بگیم لازم نیست تقلید اعلم بکنی یه جوری دیگری، چرا نه؟ اینجور نیست که یکی از این دو صورت محل بحث باشه، هر دوش محل بحثه، محل ابتلا و بحثه، نه. اینم هشتم. نهم این است که عرض شود که مسائل مورد مبتلا به دو قسمه. گاهی است که امر دائره بین محظورینه، امر دائره بین محظورینه، اینجوری نیست که بشود احتیاط کرد. و خیلی وقت هم هست که اختلاف اعلم و غیر اعلم بین محظورین نیست، میشه احتیاط کرد. ممکنه و احتمال داده شده که بگیم وجوب تقلید اعلم در اونجاییست که امر دائره بین محظورینی باشه که نمیشه احتیاط کرد. امر دائره بین محظورینه و نمیشه احتیاط کرد. عرض شود که اونجا اون وقت با تقلید اعلم بشه. و اما جایی که میشه احتیاط کرد میشه احتیاط کرد، راه احتیاطی وجود داره، مثل همین نماز جمعه، مثل چیزایی از مثل همین عقد که میشه احتیاط کرد. در جایی که میشه احتیاط کرد گفته شده که باید احتیاط کرد بین اعلم و غیر اعلم، نمیشه بریم بگیم اعلم و مقدم بداریم. بنابراین اون جایی که احتیاط نمیشود کرد، مثلا یکی میگه این واجبه، یکی میگه حرامه، یکی میگه واجبه، یکی میگه حرامه، اونجا میشه تقلید اعلم کرد. یکی مثلا فرض کنید زمانی یکی قائل بشه به این که نماز جمعه در عصر غیبت واجبه، یکی بگه حرامه. اینجا که احتیاط نمیشه کرد، اینجا نمیشه قائل به تأخیر شد، اینجا باید اعلم را انتخاب و تقلید کرد. بله بله بله، به شکلی میخواد بگه جایی که امکان احتیاط هست و اعلم و غیر اعلم مخالفتی دارند، اعلم و غیر اعلم مخالفتی دارند، باید احتیاط بکنه. حالا نه اینکه کلن بگه احتیاط ها، با یه قیودی دیگه میگه جایی که اعلم و غیر اعلمی وجود دارند و نظراتشون هم قابل احتیاطه، میگه اینجا احتیاط بکن، مگر اینکه عمد داره بین محظورین باشه، اونجا اون وقت باید اعلم را انتخاب بکنی. نه، باید بگه که، میگه که واجبه دیگه، یعنی اونجایی که اعلم و غیر اعلم داره و اینها با هم مخالفت دارن، اینجا میگه تقلید اعلم واجب نیست، بلکه واجب احتیاط بین این اعلم و غیر اعلم. با این قید دیگه تأخیر است، یعنی در جایی که اعلم و غیر اعلمه، ولی گاهی میشه اینا همه مساوی هست، اونجا نه، اون قبول داره، ولی اینجایی که اعلم و غیر اعلمه و مخالفت دارم، با این قیود اون وقت اون تأخیر ثلاثی قبول نداره، نه اینکه مطلقا اون رو قبول نداره. اینم یک احتمال. حالا اجازه بدید تموم شه بعد و خدمت ما هست.
این قول تفسیر نداره که اختلاف توی دو حالت امکان احتیاط عدم امکان احتیاط یه داخله در هر تفصیل نداده.
چرا دیگه داریم
اختلاف اعلم و غیر اعلم دایره ای که امکان احتیاط نیست یا نه، یکی گفته که در دایره امکان احتیاط هست و گفته و یکی این طرفی گفته.
من نمیفهمم چی میفرمایید شما. ببینید ما اینجوری میگیم که مسائلی که اعلم و غیر اعلم در اون وجود داره و اختلاف دارند و احتیاط می شود کرد، اینجا تقلید اعلم واجب نیست بلکه حتی جایز هم نیست، اینجا باید احتیاط بکنه. اما اونجایی که نه، دوران هم بین محظورینه، نمیشه احتیاط کرد، اونجا با تقلید اعلم بکنه. یک صورت هم داره اونجایی که حالا علم و غیر علمی نداره، همه اینا مساوی هست، اونجا میگه خب مخیره دیگه، هر کدوم میخواد تقلید بکنه. اینجور تفصیلی هم میشود بهش توجه کرد و قابل مطالعه و بررسی است. دهم این که کسی بگوید که مراجعه به علم در صورتی است که اطمینان به قول او پیدا بشود واجبه و الا واجب نیست. این تفصیل البته شاید خروج از محل کلام باشه، ولی در این حال الان به عنوان احتمال ذکر میکنیم. میگه آقا اگر اعلم محل، اگر اعلم موجب وثوق شما میشه، اطمینان و وثوق به قولش میشه، اینجا بله باید تقلید بکنیم، و اما اگر موجب وثوق و اطمینان نمیشه، طبق همین حجج و چیزهای ظاهری میخواید عمل بکنید، نه این واجب نیست. اینم یک احتماله، منتها این احتمال شاید خارج از محل کلام باشه. چرا؟ برای اینکه ما که میگیم تقلید اعلم بکن، در شرایطی است که اطمینان به قول او پیدا نکنه، اونجا محل بحثه به عنوان یک اماره و حجت، ولی اگر جایی اطمینان پیدا بکنه که حالا خارج از محل کلامه. این هم به عنوان احتمال ممکنه مطرح کرد، ولی این احتمال خارج از محل کلامه. حالا اونجایی که بتواند دیگه، اونجایی که برای کسی میسر باشه، اگه نباشه که طبعا بزرگ نیست. حالا بعد هم خواهیم گفت برای عامی باید چه کرد. اینم ده، این دهم را حالا باید بگیم در واقع یه تفصیلی است که به نحوی از محل بحث خارج شده و الا تفصیل در محل بحث و محل نزاع نیست. خب حالا اقوالم امروز تمام نشده، احتمالات تا فردا دیگه.